سلام، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خیلی خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم و شما به نوعی ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. محمد زرقامی هستم در ششمین روز از بهمن 1402 که میشه گفت بنابر تقویم 26 روز هم از ژانویه 2024 سپری شده، با شما همراه خواهم بود با مروری بر تازه ترین خبرها و گزارش ها در روزی که رأی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره درخواست آفریقای جنوبی برای توقف عملیات نظامی اسرائیل قرار در این روز یعنی جمعه صادر بشه. آمریکا از نقش بی‌بدیل دوحه در مذاکرات بر سر گروگان‌ها دفاع کرده و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هم مدعی شده که ایالات متحده هیچ هشداری درباره تهدید به بمب‌گذاری به تهران نداده. این سرخط مهمترین خبرهاست که خبرها رو بشنویم از مهدی طاهباز و بعد برگردیم و با شما ادامه بدیم مجله نیمروزی رو.
با سلام و وقت بخیر. قضات دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه امروز جمعه رأی خود را درباره درخواست آفریقای جنوبی برای انجام اقدامات اضطراری علیه اسرائیل صادر می‌کنند. آفریقای جنوبی از این نهاد زیر نظر سازمان ملل خواسته با صدور حکمی اضطراری به اسرائیل دستور دهد تا عملیات نظامیش را در غزه متوقف کند. رأی روز جمعه دادگاه لاهه بخشی از پرونده‌ای است که آفریقای جنوبی در آن ادعا می‌کند اسرائیل مرتکب نسل‌کشی در جنگ غزه شده. اسرائیل از دیوان بین المللی دادگستری خواسته که این پرونده را به طور کامل رد کند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از قول منابع آگاه که نامشان اعلام نشده هشدار اطلاعاتی واشنگتن به تهران درباره انفجارهای کرمان را رد کرد. این در حالی است که یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه به رادیو فردا گفت واشنگتن پیش از بمب‌گذاری‌های کرمان به مقام‌های تهران در مورد امکان وقوع یک تهدید تروریستی در داخل مرزهای ایران هشدار داده بود. رادیو فردا مطلع شده که این هشدار خصوصی بیش از یک هفته پیش از حملات مرگبار کرمان به ایران داده شده است. آمریکا میگوید هشدار محرمانه در مورد انفجارهای کرمان بر اساس سیاست وظیفه هشدار کاخ سفید برای جلوگیری از جانباختن شهروندان بیگناه در حملات تروریستی صورت گرفته است. پس از انتشار یک فایل صوتی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که از قطر به عنوان کشوری مشکل ساز انتقاد کرده است، وزارت خارجه آمریکا از نقش قطر به عنوان میانجی در مذاکرات بین اسرائیل و گروه افراطی حماس دفاع کرد. به گفته معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، قطر یک شریک جدایی‌ناپذیر و کلیدی در منطقه برای ایالات متحده است. قطر میگوید این رویکرد اسرائیل منجر به توقف روند میانجیگری و نجات جان بیگناهان می‌شود. در میانه تنش میان دوحه و اورشلیم، وزیر دارایی دولت بنیامین نتانیاهو نیز روز پنجشنبه 5 بهمن این کشور را پدرخوانده گروه افراطی حماس معرفی کرد. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته شده، روابط نزدیکی با حاکمیت قطر دارد و شماری از رهبران آن ساکن این کشور هستند. این در حالی است که رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا قرار است در آخر هفته جاری با مقامات قطری درباره آینده جنگ در غزه و آزادی گروگان‌ها گفتگو کند. به دنبال شدت گرفتن واکنش‌ها به حضور یک گروه رقص زنان ایرانی در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا، یک مقام وزارت ورزش و جوانان از اعتراض ایران به کمیته برگزاری این مسابقات در این باره خبر داد. علی احدی مدیر کل دفتر فرهنگی وزارت ورزش و جوانان گفت فعالیت این گروه بدون هماهنگی صورت گرفته و به محض انجام برنامه این گروه طی نامه رسمی به کمیته برگزاری این رقابت‌ها اعتراض ایران بیان شد. این مقام گفته بعد از اعتراض جمهوری اسلامی ایران حضور این گروه در برنامه‌ها متوقف شد. در ویدیوهای منتشر شده از اجرای این گروه زنان ایرانی با لباس‌های پوشیده در حال دفزنی و رقصی ملایم مشاهده می‌شوند. انتشار این ویدیوها با واکنش‌های مختلف و پرتعداد در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. و دست آخر این که چین از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا به مهار حملات حوثی‌ها به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ کمک کند، در غیر این صورت روابط تجاری تهران و پکن آسیب خواهد دید. 4 منبع ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند که موضوع حملات شبه نظامیان حوثی و تجارت بین چین و ایران در چندین نشست اخیر در پکن و تهران مورد بحث قرار گرفته. محمد،
تازه ترین خبرها رو مهدی تاهباز برای شما گفت. و اما ورق بزنیم مجله نیمروزی رو. فقط قبل از اینکه با هم همراه بشیم بگم که شما این مجله رو هم اکنون به صورت زنده میتونید از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم شنوندش بشید. کافیه رادیو فردا رو در این شبکه پیام‌رسان پیدا کنید و همچنین میتونید از طریق شناسه ما در این شبکه نظرات خودتون رو هم به ما منتقل کنید. @فردگرام رو پس فراموش نکنید. در ادامه با هم شنیدنی ها رو مرور کوتاهی کنیم. چشم‌ها به لاهه، جایی که قرار است رأی اقدام‌های اضطراری در پرونده نسل‌کشی فلسطینی‌ها صادر شود. بر این قضیه مروری خواهیم کرد با ایلیا جزائری. آمریکا پیش از انفجارهای کرمان به ایران هشدار داده بود، اما یک منبع آگاه ایرانی این قضیه رو تکذیب کرده. در این باره نگاهی میکنیم به این ماجرا و همچنین نظری هم خواهیم داشت از علی واعظ. ۶۱ زندانی سیاسی عقیدتی در بند زنان اوین در اعتراض به اعدامهای اخیر دست به اعتصاب قضا زدند. این بار از یک زندانی سیاسی سابق خواهیم شنید. در این باره آتنا دائمی. و روز گذشته ایالت آلاباما، یکی از معدود ایالت‌های آمریکا، اولین مورد از اعدام یک مجرم با استفاده از گاز نیتروژن رو اجرا کرد که اردشیر طیبی برای ما در این باره خواهد گفت. و در پایان هم نگاهی می‌کنیم به جام ملت‌های آسیا با نسرین افشار و مهدی رستم. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. قضات سازمان ملل متحد روز جمعه رأی خودشون رو درباره درخواست آفریقای جنوبی برای انجام اقدام‌های اضطراری علیه اسرائیل که در دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل عملیات نظامی خودش در غزه به نسل‌کشی متهم شده صادر می‌کنن. ایلیا جزائری با ماست تا نگاهی بکنیم به آنچه که گذشت و آنچه که پیش روست. ایلیا.
بله محمد، در لایحه‌ای که آفریقای جنوبی تقدیم دیوان بین‌المللی دادگستری کرده گفته که احتمالاً موارد نقض توافقنامه سازمان ملل متحد برای منع نسل‌کشی از سوی اسرائیل به وقوع پیوسته در نوار غزه و خواستار اقدامات اضطراری برای جلوگیری از نقض احتمالی این توافقنامه و نسل‌کشی فلسطینی‌ها در نوار غزه کرده. خب تا اینجای کار ما دو تا مسئله داریم. یکی از دادگاه خواسته که دستور توقف عملیات یا دستور اقدامات اضطراری بده برای توقف احتمالی نسل‌کشی در نوار غزه، باید که اتهام نسل‌کشی هست. مسئله که امروز ما شاهدش خواهیم بود احتمالاً این هست که دستور اقدامات اضطراری داده بشه، یعنی دادگاه فرمان توقف عملیات نظامی در نوار غزه، عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه رو احتمالاً صادر کنه، بنابر گفته رسانه‌ها و برخی تحلیلگران که این پرونده رو دنبال کردن تا اینجای کار. اما مسئله نسل‌کشی یک تحقیق شاید چند ساله بخواد، یعنی هم باید اسنادش به طور کامل در اختیار دادگاه قرار بگیره، هم باید محققان بتونن برن به نوار غزه برای تحقیق در این باره، هم باید اسرائیل از خودش دفاع کنه. به هر حال در این زمینه که به هر حال اسرائیل حامیانی داره، آمریکا مخالفت کرده با این اتهام ها، آلمان اعلام کرده در روند دادگاه به سود اسرائیل وارد عمل خواهد شد. اما اینکه دادگاه اگر امروز فرمان توقف جنگ رو بده به عنوان یک اقدام اضطراری برای جلوگیری از نقض احتمالی توافقنامه سازمان ملل متحد در منع نسل‌کشی، خب آیا دادگاه میتونه این رو اعمال کنه؟ مسئله این که به لحاظ قانونی دادگاه این حکمش قانونی و قطعی خواهد بود و امکان تجدید نظر نداره، اما دادگاه لاهه ابزار اجرایی برای اجرای فرمانهاش رو نداره، یعنی میتونه پرونده بره به شورای امنیت سازمان ملل متحد و در اونجا تصفیب بشه، که در صورت اینکه این قطعنامه در این باره تصفیب بشه، خب مجبور به جنگ، مجبور خواهد بود که جنگ رو متوقف کنه اسرائیل، که این مشخص نیست تا چه حد امکان پذیر خواهد بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته بود که چیزی نمیتونه جلوی ما رو بگیره، نلاهه بین محور شرارت، به گفته آقای نتانیاهو که منظورش گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران هست و خود جمهوری اسلامی.
اما یک مسئله دیگه‌ای که ایلیا وجود داره اینه که یک تلاش‌هایی داره میشه برای حالا پایان جنگ و گفتگوهایی داره صورت می‌گیره. از طرفی ما واکنش قطر رو هم داشتیم به صحبت‌های نتانیاهو که انتقاد کرده بود در مورد نقش میانجیگری قطر و شکلی که آقای نتانیاهو باش برخورد کرده بود. این دادگاه هم خب قاعدتاً شاید بتونه نتیجه‌اش تأثیراتی بذاره. این وضعیت به چه صورتیه؟ چه اخباری از این قضیه داریم؟
ما خب الان مسئله جنگ و وضعیت جنگ طوری هست که بر اسرائیل فشارهای زیادی هست برای دست کم توافق بر تبادل اسرا و آزادی شماری از گروگان‌ها، دست کم شماری از گروگان‌ها. پرونده‌های متعددی مطرح است، اما تظاهرات در اسرائیل روزانه داره برگزار میشه، به ویژه بعد از اتفاق روز دوشنبه که در اون 25 سرباز اسرائیلی در دو حادثه جداگونه کشته شدند. خب فشارها داره زیاد میشه. در کنار این مذاکرات پشت درهای بسته به طور محرمانه در جریان است، مذاکراتی با میانجیگری قطر و مصر. قطر داره در زمینه گروگان‌ها بیشتر صحبت میکنه و مصر در زمینه کمک‌های بشردوستانه، اما اینکه چه توافق صورت خواهد گرفت، خب بسیار از گزارش‌ها حاکی از این هست که توافق‌ها میتونه نزدیک باشه برای آتش‌بسی دست کم یک ماهه که در اون تعدادی از گروگان‌ها آزاد بشن. البته اسرائیل خواستار یک آتش‌بس دو ماهه شده بود که اون همه گروگان‌ها آزاد بشن، اما حماس با این مخالفت کرد. تا اینجا کار حماس خواستار یک آتش‌بس دائمی هست با شرطی که داره، که دارن مخالفت میکنن دو طرف. اما گزارش‌ها که از این هست مذاکرات به جایی رسیده که مسئولان آمریکا هم وارد عمل دارن میشن برای توافق جدی تر، که الان حتی خبرهای متفاوتی هست اینکه حماس تعلیق کرده مذاکرات رو. البته بعضی از رسانه‌های اسرائیلی رو گزارش دادن به خاطر اینکه دنبال این هست که آتش بس دائمی تر، طولانی مدت تر
برقرار بشه.
مسئله که وجود داره اینجا، دو طرف دنبال یک پیروزی هستن و این مسئله باعث میشه که توافق ها ممکن هست با چالش مواجه بشن.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، همکارم در استودیو حضور داشت و نگاهی کردیم به آخرین تحولات جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
اما خبری که از روز گذشته همچنان درباره‌اش صحبت میشه اینه که مقام‌های آمریکایی گفتن که پیش از حمله به مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، آمریکا در یک پیام خصوصی به جمهوری اسلامی هشدار داده بود که گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش قصد انجام حمله تروریستی در ایران رو داره و یک هفته قبل از این حملات این اتفاق رخ داده بود. اما به هر حال یک مقام آگاه ایرانی هم این قضیه رو تکذیب کرده بدون اینکه ازش نامی برده بشه در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی. گزارشی رو بشنویم ابتدا در این باره از بنیامین صدر.
از دو انفجار مرگبار کرمان کمتر از یک ماه می‌گذرد و حالا یک مقام وزارت امور خارجه ایالات متحده در گفتگو با رادیو فردا تایید کرده که آمریکا پیش از آن مقام‌های تهران را از انجام عملیات احتمالی گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در خاک ایران آگاه کرده است. یک روز پس از دو انفجار مرگبار که همزمان با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی، در نزدیک که محل دفن او انجام شد، گروه داعش خراسان مسئولیت آن را پذیرفت. این واقعه به کشته شدن بیش از 90 تن انجامید. حالا و پیش از تایید مقام مطلع آمریکایی، روزنامه وال استریت جورنال هم در گزارشی اختصاصی خبر داده که آمریکا به طور مخفیانه درباره برنامه‌ریزی و انجام عملیات احتمالی داعش خراسان در ایران به مسئولان جمهوری اسلامی اطلاع رسانی کرده است. در سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان، آنطور که برخی منابع خبری گزارش کردند، جز یک پسر او از اعضای خانواده‌اش هیچ شخص دیگری در محل دفن او حاضر نبود. اما مشخص نیست که آیا اطلاع رسانی آمریکایی‌ها نقشی در این ماجرا داشته یا نه. آنطور که روزنامه وال استریت جورنال نوشته، اطلاعات انفجارهای احتمالی در خاک ایران با فاصله زمانی معقول در اختیار مقام‌های ایرانی قرار گرفته بوده تا آنها بتوانند برای مهار این ماجرا چاره اندیشی کنند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از انفجارهای مرگبار کرمان در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در چند بیانیه نوشت که هسته‌های دیگری از آنچه داعش خراسان نامیده می‌شود در ایران شناسایی و خونسا شدند. بر این اساس باز هم مشخص نیست که در صورت درستی ادعای سپاه پاسداران آیا افشای اطلاعات عملیات مرگبار در خاک ایران در شناسایی این هسته‌ها نقشی داشته است یا نه. هشدار و ارائه اطلاعات محرمانه از سوی آمریکا به دولت‌ها درباره احتمال وقوع عملیات‌های مرگبار یا تروریستی بر اساس سیاست وظیفه هشدار کاخ سفید برای جلوگیری از جان باختن شهروندان بیگناه و غیر نظامیان در سراسر جهان انجام می‌شود.
بله، شنیدید از بنیامین صدر. اجازه بدید که در همین ارتباط نظر و دیدگاه علی واعظ رو داشته باشیم، تحلیلگر ارشد گروه بین‌الملل بحران، که چرا آمریکا در این زمان تصمیم گرفت که این اطلاعات رو منتشر کنه.
در چرایی این کار، اصولاً آمریکا در گذشته هم مواردی بوده که حتی با رقبای خودش مثل روسیه یک چنین اطلاعاتی رو در میان گذاشته برای حفظ جان افراد بیگناه، ولی در این مورد مشخص شاید بشه گفت حتی ممکن هست که به عنوان یک گام اعتمادساز از طرف آمریکا دیده شده باشه یک چنین اقدامی. در مورد چگونگیش باید گفت که به هر حال آمریکا کانال‌های ارتباطی مشخصی با ایران داره، هم از طریق سفارت سوئیس میتونه یک چنین اطلاعاتی به ایران داده شده باشه و هم از طریق سفیر ایران در سازمان ملل ممکن هست که این اطلاعات با ایران در میان گذاشته شده باشه. اما در مورد زمان نشت این خبر شاید از همه دشوارتر باشه تحلیلش، به این علت که گزینه‌های مختلفی وجود داره. هم ممکن هست که تصادفی بوده و در گفتگویی که مقامات اطلاعاتی امنیتی آمریکا در مورد مسائل دیگه‌ای ممکن هست که با خبرنگاران داشتن یک اشاره صحفی حتی ممکنه به این موضوع کرده باشن. ممکن هست که به این علت باشه که آمریکا از اینکه ایران بعد از اتفاق کرمان تقصیر رو به گردن آمریکا انداخته عصبانی هست و از این طریق قصد داره که در واقع آبروی مقامات نظامی امنیتی ایران رو ببره و مقابله به مصر کنه، و یا اینکه ممکن هست آمریکا از اقداماتی که ایران در کردستان عراق انجام داده ناراضی هست و از طریق در اختیار گذاشتن این اطلاعات به رسانه ها به دنبال این هست که به ایران یک پیام هشداری صادر بکنه که اگر ایران به دنبال ادامه یک چنین اقدامات ناسوبات کنن سازی در منطقه باشه، این آمریکا از این گونه اطلاعات برای در واقع هویدا کردن کم در اختیار نداره.
از علی واعظ شنیدیم. در همین ارتباط فرید برای ما نوشته آمریکا چرا باید به ایران هشدار بده؟ آقای خانم جمالی میگه تکذیب نکنن، خطاب به مسئولان ایرانی چه کار کنن. میمره ف نوشته بیچاره اونهایی که ندانسته رفتن و کشته شدند. سینا میگه بعد دختر سلیمانی گفت پدرم در خواب بهم گفت نرید مراسم، چقدر دروغ در زیر چادر و اسلام، مردم که برای آنها ارزشی نیستند. و در همین ارتباط یک شنونده دیگر هم نوشته پس دلیل این که هیچ مسئولی از نظام و یا بچه‌های قاسم سلیمانی در اون روز در مراسم حضور نداشتن همین اطلاع رسانی آمریکا به نوشته این کاربر که خودشو رهرو معرفی کرده به گماشتگان خودش در جمهوری اسلامی بوده، پس الان معلوم شد رابطه ابدی و ازلی بین آمریکای دموکرات و جمهوری اسلامی که بارها مطرح شده صحت داره. البته این نظرات کاربرانه و رادیو فردا تایید و تکذیبش نمی‌کنه. اما بریم سراغ اعتصاب قضایی 61 زندانی سیاسی و گفته‌های آتنا دائمی در گفتگویی که رویا کریمی مجد با او داشته.
ببینین اعتصاب قضا، تحصن، هر حرکت اعتراضی در داخل زندان نشأت گرفته از این هستش که زندانیانی که خب به هر حال مبارز هستن، به خاطر مبارزه‌شون در داخل زندان هستن و دوست دارن که الان در بیرون از زندان بتونن به صورت آزادانه فعالیت بکنن، برای اینکه بتونن همراهی خودشون رو نشون بدن با مردم، برای اینکه بتونن به مردم این پیام رو برسونن که ما با اینکه در زندان هستیم، با اینکه تحت خطر هستیم، اما در کنار شما ایستادیم و خواسته ها و مطالباتمون رو، حقمون رو با صدای بلند فریاد می‌زنیم، دست به اعتراضات جمعی در زندان میزنن.
و خانم دائمی، شما مدت زمان طولانی نیست که ایران رو ترک کردید. با شناختی که شما از وضعیت سیستم غذایی جمهوری اسلامی دارید، فکر میکنید آیا اعتصاب غذاهایی از این دست و همینطور همراه شدن افرادی از خارج زندان‌ها و خارج از مرزهای ایران چقدر میتونه سیستم غذایی رو تحت فشار قرار بده برای اینکه از این پس شاهد صدور و اجرای احکام ناعادلانه نباشیم؟
ببینیم، واقعیت اینه که خیلی نمیشه با قاطعیت در این رابطه صحبت کرد، اما تجربه اثبات کرده که هر جایی که جمع از قدرت جمعی استفاده بکنه و در برابر یک بی‌عدالتی و ظلم بایسته، قطعاً تاثیرگذار خواهد بود. قطعاً اون نهاد امنیتی، اون قوه قضاییه، اون حکومت جمهوری اسلامی حواسش به این خواهد بود که هر حرکتی بخواد انجام بده دوباره با این قدرت جمعی مواجه خواهد شد و این پیام رو میرسونه که در واقع ما پای حقمون ایستادیم و برای اینکه حقمون رو دریافت کنیم کوتاه نمیایم، عقب نمیریم. و خب این خیلی مهم هست که در واقع جامعه داره الان مخالفت خودش رو با احکام اعدام، چه برای زندانیان سیاسی چه برای غیر سیاسی، داره نشون میده، یعنی که نمیپذیره این قانون رو. و خب جمهوری اسلامی هم باید این رو بدونه که هر چقدر که بخواد این صدور این احکام رو، اجرای این احکام رو ادامه بده، در واقع داره دشمنی با مردمش رو خیلی بیشتر نشون میده و خب مردم هم در برابرش قطعا خواهند ایستاد دیگه. از طرفی هم حرکت هایی مثل اعتصاب های جمعی یا تحصن که خب قبلا هم در داخل بند ما خیلی زیاد اینها رو داشتیم، برای خود زندانی ها هم عواقب داره. اولا که برای من خیلی واقعا تحسین برانگیز بود که کل زندانی ها تصمیم گرفتن که این اعتصاب یک روزه داشته باشن. معمولا خب در داخل زندان یک عده تصمیمشون بر این هستش که فعلا مثلا فعالیتی نداشته باشن در داخل زندان، ولی الان اتفاقی که شاهد هستیم اینه که همه زندانیان با هم همصدا شدن که در اون زندان، زندانیان که هستن هر کدوم ممکنه که باور عقده متفاوت با یکدیگری داشته باشن، و با این حال الان در رابطه با این موضوع در کنار هم ایستادن که خود این اون پیام رو باز هم خیلی واضح‌تر داره میرسونه که ما در برابر نقض حقوق بشر در رابطه با جنایات جمهوری اسلامی با هر باور و عقیده‌ای که هستیم با هم همصداییم و مخالفت خودمون رو با این احکام، با این جنایات، با این ظلم‌ها با صدای بلند اعلام می‌کنیم، هرچند که حتی اگر بخواد برای ما هر خطری هم داشته باشه.
آتنا دائمی بود در کانادا. و اما استفاده از گاز نیتروژن برای اعدام یک مجرم در ایالت آلاباما بحث برانگیز شده که اردشیر طیبی به این موضوع نگاهی کرده.
یک زندانی متهم به قتل در ایالت آلابامای آمریکا روز پنجشنبه با استنشاق گاز نیتروژن اعدام شد. نخستین اعدام به این روش در جهان. کننت اسمیت 58 ساله که به جرم مشارکت در قتل یک زن در سال 1988 در ایالت آلاباما به اعدام محکوم شده بود، از دادگاه عالی آمریکا خواسته بود که اجرای حکم او از راه تنفس گاز نیتروژن را لغو کند. اما دادگاه عالی روز چهارشنبه 4 بهمن با رد بررسی این پرونده، عملاً راه را برای اجرای این حکم در روز پنجشنبه باز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات ایالت آلاباما این شیوه از اعدام را انسانی ترین و کم درد ترین راه برای اجرای مجازات اعدام خواندند. به گفته این مقامات، محکوم در پی استنشاق گاز نیتروژن زیر یک دقیقه بیهوش می شود و بلا فاصله پس از آن جان می سپارد. گرچه به گفته شاهدان عینی، مرگ آقای اسمیت برخلاف آنچه که مقامات ایالت آلاباما پیش بینی کرده بودند، حدود 22 دقیقه طول کشید و او چندین دقیقه به هوش بود. شاهدان میگویند آقای اسمیت برای 2 دقیقه میلرزید و از درد به خود میپیچید و گاهی بندهایی که او را به صندلی بسته بود را میکشید. پس از آن چند دقیقه نفسهای سنگینی کشید و بعد جان خود را از دست داد. گروه‌های حقوق بشری و کارشناسان شکنجه سازمان ملل و وکلای کنت اسمیت پیشتر هشدار داده بودند که اعدام با گاز نیتروژن خطرناک و امتحان نشده است و میتواند به مرگی دردناک بیانجامد. اعدام آقای اسمیت پیشتر در سال 2022 و با روش تزریق مواد کشنده، روشی که بیشتر در آمریکا رایج است، به اجرا گذاشته شده بود. اما در آن زمان پس از ساعت‌ها تلاش مسئولین اعدام برای تزریق به او موفق به گرفتن جان او نشدند و او زنده مانده بود. این حادثه توجه عمومی به بازنگری در رویه‌های مجازات اعدام در ایالت آلاباما را برانگیخت و وکلای آقای اسمیت تلاش برای اعدام دوم او پس از عدم موفقیت در اعدام اول را ناقض متمم 8 قانون اساسی ایالات متحده می دانستند که از شهروندان در برابر مجازات های بیرحمانه حمایت می کند. اما قضات دیوان عالی آمریکا این استدلال را نپذیرفتند. قاضی سونیا سوتومایور، یکی از قضات دستیار دیوان عالی ایالات متحده، در انتقاد از اعدام کنت اسمیت گفت که پس از شکست ایالت آلاباما در تلاش نخست خود در کشتن آقای اسمیت، این ایالت او را به عنوان موش آزمایشگاهی خود انتخاب کرد تا روشی را که قبلاً برای اعدام انجام نشده بود را بر روی او آزمایش کند. در سال 2023، 24 نفر در آمریکا اعدام شدند که این تعداد 6 مورد بیشتر از سال گذشته‌اش بود.
برای شنیدید از اردشیر طیبی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
از روز یک شنبه بار دیگه دور دوم جام ملت‌های آسیا آغاز میشه. ایران که به مساف سوریه میره چهارشنبه، ولی به هر حال هفته پرتب و تاب فوتبالی برای ایران ادامه خواهد داشت و برای دیگر تیم‌های حاضر در این تورنمنت. بپردازیم به آخرین خبرها و یک مروری بکنیم. همراه بشیم با نسرین افشار، مهدی رستم‌پور.
روی دروازه و گل.
شنونده برنامه جام 18 هم هستیم. من نسرین افشار به اتفاق مهدی رستم‌پور درباره فوتبالای جام ملت‌های آسیا با شما گپ می‌زنیم. رقابت‌هایی که مرحله گروهیش تموم شد و 8 تیم حذف شدن و خاک قطر رو ترک کردن. 16 تیم هم باقی موند برای برگزاری دور حذفی. اما شگفتی‌های جام 18 هم تا روز آخر از مرحله گروهی همچنان ادامه پیدا کرد.
شاید هیچ کدوم از شنوندگان ما تا دیروز هیچ خاطره ای از فوتبال مالزی نداشتن. هیچ بنی بشری فکرشو نمی کرد تیم رده 130 دنیا شاگردان میلیون دلاری کلینزمن رو متوقف کنه. اما عبدالحلیم 158 سانتیمتری و عارف امین از باشگاهی به نام دارالتعظیم سوپرستارای کره ای رو محو کرده بودن. این نتیجه تبانی و کم فروشی و غیره هم نبود. مالزی بازی قبلیش هم دقیقه 95 به بهره باخت.
و پیرو صحبت تو مهدی، اصلا روند بازی نشون میداد که کره برای بردن دست به هر کاری زد. دقیقاً 20 تا کورنر زدن در حالی که هیچ کورنری نصیب مالزی نشد. دلیلی هم نداشت که کره عمدن نبرده باشه، چون شرایطش اصلا آسان‌تر نشد با این مساوی. الان باید با عربستان بازی کنه و حالا اگه ببره با استرالیا.
آخ که این بازی ها دیدن داره. در این بین استراق سم و مزاحمت همراهان تیم ملی برای مصاحبه سامان قدوس با تلویزیون سوئد تو این کشور بازتاب داشت. محسن معتمدکیا از همراهان تیم ملی همین کارو تو جام جهانی هم کرد و تا میدید یه خبرنگار خارجی به کیروش یا بازیکن‌ها نزدیک میشه میپرید وسط. بسیار زشته. هم داشت صدای قدوس رو ضبط میکرد، همین که اجازه نمیداد مصاحبه ادامه پیدا کنه. آخه این بازیکن‌ها مگه عنوان ملی روشون نیست؟ چرا باهاشون مثل برده رفتار میکنن؟
غم انگیزه واقعا. حالا بریم صحبت‌های مسعود شجاعی و پژمان جمشیدی رو بشنویم درباره نقش کلیدی سامان قدوس تو تیم ملی. نکات خوبی رو مطرح میکنن.
اول با اجازهتون در مورد آقای قدوس بگم. من فکر می‌کنم دقیقاً شاخصه بازیشون همین که شما فرمودید. توی اون پستی که ایشون بازی می‌کنه، هم توی دفاع هم توی حمله، این خاصیت رو اون موقع که تازه اومده بودن نداشتن. و من فکر می‌کنم به خصوص الان توی تیمشون که دارن بیشتر بازی می‌کنن و توی لیگ انگلیس، خب یه لیگ خیلی فکر می‌کنم قوی‌ترین لیگ دنیا، سلام، خیلی تو این زمینه پیشرفت کردن و این بهشون کمک کرد که فوتبالشون دیده بشه.
آره، من یه بازی تیمشون دیدم برنتفورد، از رو خط دروازه توپو کشید بیرون، یعنی کامل تا اونجا میره.
به نظر میاد فوتبال با کلاس جهانی رو بازی میکنه. بله. سطح اول و خیلی هم به تیمون کمک میکنه و به خاطر هم خیلی به چشم.
با ستاره هایی مثل قدوس، مسیر ایران برای طلسم شکنی اینطوریه که بعد از سوریه باید ژاپن رو ببره. ژاپنی که ابهتش ترک خورده، تو هیچ مسابقه ای نتونسته دروازش رو بسته نگه داره، به عراق باخته، یه گل از اندونزی خورده و دو گل هم از ویتنام، تا دو پله تو فیفا سقوط کنه و 13 امتیاز رنکینگی رو از دست بده.
به این آماری که دادی اضافه کنم که تایلند و قطر تنها تیمایی هستن که هنوز گل نخوردن. عراق، کره جنوبی و ژاپن هم با 8 گل زده تا اینجا بهترین خط حمله رو داشتن. ایمن حسین از عراق هم با 5 گل زده تا اینجا آقای گل جام بوده.
چین، لبنان، هند، هنگ کنگ، ویتنام، مالزی، قرقیزستان و عمان از دور مسابقات کنار رفتن. حذف عمانیا باعث قطع همکاریشون با برانکو ایوانکوویچ شد. اندونزی برای اولین بار صعود کرده، اما شاید اگه با این 8 تیمی که صعود کردن بازی کنه به اغلبشون ببازه. همین دو هفته پیش 5-0 به ایران باخت. به هر حال وقتی از 4 گروه 4 تیمی 3 تیم شانس صعود دارن، تیمایی در سطح اندونزی هم فرصت تاریخ سازی پیدا میکنن.
بله، با این آمارایی که دادیم نشون میده که فعلا جام ملت‌های آسیا برای 2 روز تعطیل میشه و مسابقه در کار نیست. وقت برنامه ما هم تموم شد و به پایان 15 قسمت از برنامه جام 18 رسیدیم. با شروع دور حذفی دوباره برمی‌گردیم.
بله، به پایان مجله نیمروزی میرسیم. یه خبرهایی هم هست که احتمال داره برانکو به پرسپولیس بره. اینم خبری برای پرسپولیسی ها و اینکه شاید سرمربی آینده شون برانکو باشه. روزتون خوش. سپاس که من محمد زرقامی رو همراهی کردید.